در اقوال فقها بپردازیم. قبل از ورود در بحث دیروز این بحث رو مطرح کردم که بعضی از آقایون در ارتباط با این بحث از اصل عملی شروع میکنن، اما چون ما به این روش معتقد نیستیم اصل عملی رو بعدن بحثش رو خواهیم کرد. اما به لحاظ بحثی خوبه که ما ابتداعا از مقتضای قاعده در مسئله بحث کنیم. اصل عملی رو عرض کردم، نه مقتضای قاعده، مقتضای دلیل لفظی و قاعده در مسئله رو ابتداعا بحث کنیم، بعد به ریز مسائل وارد بشیم. چون اگر ما قاعده رو در مسئله اول منقح کنیم و بحث کنیم و اثبات بکنیم، بعد در موارد مشکوک ما باید مراجعه به چی بکنیم؟ به قاعده باید مراجعه بکنیم. پس خوب اینه که اول ما قاعده در بحث رو تنقیح کنیم، بعد از تنقیح قاعده در بحث وارد ریز مسائل و مباحث بشیم. همین عموم فوقانی. بله، البته عموم فوقانی و قاعده این تفاوت وجود داره. حالا در موارد قاعده، قاعده میتونه برگرفته یه از دلیل لفظی خاصی باشه در مسئله، اینجا بهش میگیم عموم فوقانی. ولی گاهی از اوقات قاعده ضرورتاً برگرفته از دلیل لفظی نیست، به خاطر این تعبیر به قاعده میکنیم. پس عموم فوقانی اینه که ما وقتی ادله لفظی رو میایم مرتب سازی میکنیم، میبینیم یه دلیل بسیار عام میداریم که بعد تمام ادله دیگه به لحاظ شمول اخص از اون دلیلن، اون میشه عموم فوقانی ما. ولی همیشه قاعده ضرورتاً برگرفته از یک دلیل لفظی نیست، ممکنه از سیره عقلایی باشه، حکم عقل باشه، ازش تعبیر به قاعده میکنیم. یعنی خواستم بگم این تفاوت رو داره، ولی در بعضی از موارد که میگیم قاعده، بازم از یه عموم دلیل لفظی داریم استفاده میکنیم که اون همون عام فوقانی ماست. بله، و در مرتب سازی ادله علل قاعده ما باید از عام به خاص مرتب سازی بکنیم. یعنی ما در جمع دلیل هم که اگه بخوام کار بکنیم، باید اول عام‌ترین دلیل رو در نظر بگیریم، همینطور بیایم تا خاص‌ترین دلیلی که برای ما وجود داره. ولی وقتی میگیم قاعده، به هر حال اون چیزی که مستفاده چه از دلیل لفظی، چه از بنا و سیره و عقلا، چه از حکم عقل، این میشه قاعده و این محل بحث. خب در ارتباط با قاعده مورد بحث، ما دو مدل قاعده داریم. یک قاعده ای که نسبت به کل عقوده، یک قاعده ای که در خصوص عقد مضاربه است. الان ما در هر دو مرحله میخوام بحث کنیم. اما مرحله اول عبارت است از این که کل عقود قاعدش چیه. حالا این عقد ممکنه مضاربه باشه، ممکنه اجاره باشه، ممکنه بیع باشه و ممکنه عقود دیگه ای باشه. پس اصل و قاعده در رابطه با عقود چیه؟ مرحله دومم اینه که خصوص باب مضاربه قاعدش چیه؟ در ارتباط با قاعده در کل عقود، اولین پرسش اینه که اصل در عقد صحت است یا اصل در عقل عقد فساد است. یعنی اگر یه عقدی منعقد شد، اصل اینه که این عقد صحیح باشه یا اصل اینه که این عقد فاسد باشه. بحث ما از صحت و فساد به اجرای عقد بر نمیگرده که ما بگیم اگه خطبه عقدی خوندن درست خوندن یا اشتباه خوندن، منظورمون این نیست. پس این که میگیم اصل در عقل صحت است یا فساد است، منظور این نیست که اصل اینه که یه عقد رو درست اجرا کردن یا اشتباه اجرا کردن، مثلا شرایط اون عقد رو رعایت کردن یا شرایط اون عقد رو رعایت نکردن، این منظور ما نیست. پس منظور ما چیه؟ منظور ما اینه که آیا هر عقدی که منعقد میشه اصل بر اینه که این عقد لازم الاتباع است الا ما خرج به دلیل، یا اصل اینه که نه عقد لازم الاتباع نیست الا عقدی که دلیلی برای اون وجود داره. پس سخن ما در اجراء عقد نیست که مثلا ما میدونیم یه چیزی داریم به نام عقد نکاح، این عقد الزام‌آوره، شک میکنیم که آیا دو طرف عقد عاقدین درست اجرا کردن یا درست اجرا نکردن، که از باب اصالت و صحه در فعل مسلم بگیم که صحیحاً اجرا کردن. اون محل بحث ما نیست. محل بحث ما اینه که اگر ما اومدیم یه عقدی رو بین خودمون منعقد کردیم، آیا اصل اینه که هر عقدی لازم الوفا است یا صحیح است، الا اینکه دلیلی از سوی شارع بیاد بگه که نه این عقد صحیح نیست، یا اصل در عقد اینه که نه عقدها الزام آور نیست، تعهد آور نیست، الا اینکه شارع به دلیلی بیاد بگه که بله این عقد تعهد آوره. منظورمون از اصل صحت یا فساده مراد اینه که خب طبیعتاً این بحث ناظر به اون عقودی است عموماً که سابقه کمتری داشته باشه. مثلا ما میایم یه عقدی رو منعقد میکنیم به نام عقد بیمه، میگیم اصل صحت است یا فساد است. خب عقد بیمه اگه اصل صحت باشه یعنی صحیح است و تعهد آور است، الا اینکه شارع ازش نهی کرده باشه. مراجعه میکنیم میبینیم نهی هم پیدا نمیکنیم، پس میگیم که خلاصه این تعهد آوره. یا میگیم اصل فساده، یعنی هیچ عقدی تعهد نمی آورد الا اینکه شارع بگه این عقد تعهد آوره، پس عقد بیمه هیچ تعهدی نمیاره الا اینکه دلیل خاصی بر الزام این عقد وجود داشته باشه. میریم میگردیم میبینیم دلیلی هم بر اعتبار و الزامش وجود نداره، میگیم پس عقد بیمه که علم یکونه. این تفاوتی است که ایجاد میشه. بسیار خوب. عده از آن فهمن اصل در عقود لزومه و صحته. اصل اینه که عقد صحیح است و تعهد آور است الا اینکه شارع اون رو خارج کرده باشه. دلیل بر این مسئله چیه؟ آن فهمن اوفو بالعقود، یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود، ای مؤمنین وفا کنید به عقدها. ظاهر این دلیل وجوب وفا به عقد است، اما میتونیم بگیم اما مدلول التزامی و اما مدلول مطابقی این دلیل صحت هر عقده. مدلول مطابقی چجوری؟ میگیم اوفو بالعقود ارشاد به صحت است. پس در حقیقت یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، خداوند متعال داره ارشاد میکنه به صحت هر عقد. مدلول التزامی چجوری؟ وقتی که به ما میگن واجب است وفاء به عقد، بالملازمه به ما فهموندن که این عقد عقد صحیحی است. اگر عقد عقد باطل و فاسد باشه که لزوم وفا نداره. پس بالملازمه اوفو بالعقود دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر صحت عقد میکنه. پس ادعا این بود که هر عقدی صحیح هست، به عبارت دیگر اصل در عقود بر صحت است الا ما خرج به دلیل. خب به چه دلیل همه عقدها صحیح هست؟ به دلیل یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، واجب است وفا کنید به عقد. لازمه ی وجوب وفا به عقد یا لازمه یا ملزومه، یعنی میتونه وجوب وفا به عقد ملزومه یه لازمی باشه. ملزومه چه لازمی است؟ اون لازم صحت عقده. یعنی وقتی که عقد تعهد میاره نتیجه قهری او لزوم وفاء به عقد است. این میشه دلالت التزامی. دلالت التزامی چه لازم باشه چه ملزوم باشه دلالت التزامی است. بسیار خوب. البته ما با آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یه جای دیگه هم کار داریم که دوباره باز به این آیه از منظر دیگه‌ای برمیگردیم. فقط من صورت مسئله شو بگم که توجه به این مسئله داشته باشید. ما بعد یه بحثی داریم که اصل در عقد لزومه یا اصل در عقد جوازه. یعنی اصل اینه که عقد لازم است الا اینکه دلیلی بر جوازش باشه، یا اصل اینه که عقد جایز است الا اینکه دلیلی بر لزومش باشه. این غیر از بحث صحت و فساده. عقدهای صحیح اما لازمن و اما جایزن. لازمن یعنی یک طرفه قابل فسخ نیستن، جایزن یعنی یک طرفه هم قابل فسخن. این بحث بعدی ماست، الان محل بحث ما نیست. ولی یکی از مستندات بحث همین یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقوده، درسته؟ حالا بعد به این آیه برمیگردیم. فعلا منظر بحث ما لزوم و جواز وفاء به عقد نیست. منظر بحث ما چیه؟ منظر بحث ما صحته. البته اگر هی تعبیر میکنیم به لزوم وفاء به عقد، یعنی لزوم وفاء به عقد مادامی که فسخ نکرده اید، چه یک طرف چه دو طرف. یه بار دیگه عرض کنم، هی میگیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، دلالت بر لزوم وفاء به عقد میکنه. منظورمون اینه که تا زمانی که شما عقد را فسخ نکرده اید باید به مفاد عقد متعهد باشید و اونو اجرا کنید. حالا این عقد یک طرف فسخ میشه یا لزومن دو طرف باید فسخ بشه فعلا محل بحث ما نیست. خواستم اینو بگم یه وقت بعدن نگید شما اونجا گفتید لزوم وفاء به عقد، حالا میگید که نه جایزه. مثلا منظور ما از لزوم یعنی مادامی که عقد رو فسخ نکردید باید ملتزم به مفاد عقد باشید. حالا فسخ عقد چگونه است اون بحثی است که بعداً باید با هم دیگه صحبت بکنیم. خب پس دلیل شد یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. از این کلام این رو میفهمیم که هر عقدی صحیح است و لازم الوفاء، و اگر اینطوری باشه پس مشکل ما حل میشه. من اینجا اجازه بدید که اشاره به یه بحث دیگه‌ای بکنم که مرتبط با این بحثه و یه مقدار کاربردی تره، و اون اینه که ما الان بحث میکنیم که اصل در عقد صحت است یا فساد است. یه صورت مسئله دیگه‌ای ما داریم و اون اینه که عقود مستحدث رو ما آیا چجوری میتونیم از شریعت اعتبارش رو ثابت کنیم؟ یعنی عقدهایی که قبلا سابقه نداشته، مثل عقد بیمه‌ای که خدمتتون عرض کردم که سابقه ای در شریعت نداشته، چجوری میتونیم ما اعتبارش رو ثابت کنیم؟ بعضی از آن میفهمن همین بحث در حقیقت میتونه دلالت بر اون بحث هم بکنه. یعنی وقتی ما گفتیم اصل در هر پیمان عقد، یعنی پیمان دو طرفه، اصل در هر تعهد دو طرفه صحت است به مقتضای یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پس هر عقدی که حادث شد ولو هیچ سابقه ای در شریعت نداشته باشه، ما گفتیم اصل در عقد صحت است دیگه. وقتی میگه اصل در عقد صحت است، یعنی شما هر پیمان دو طرفه ای که بستید این پیمان لازم الوفاء، لازم الاتباع. چی میفهمه؟ به اطلاق العقود. بله. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. در مقام بیان منظور شما اطلاق یه اطلاق اصطلاحی است؟ نه، اینجا جمع محلای و الف فلام میشه عموم. اگر اطلاق اصطلاحی، من فکر کردم اطلاق لغوی میگید، اگر منظورتون اطلاق اصطلاحی است، نه اینجا عمومه، جمع محلای و الف فلام. مبنای کی؟
مبنای
ولی عموم و شمول در اطلاق یا در عموم؟ نه ایشون نمی بلدی اون که در اطلاق میگه. آی خوی اینو نمیگن. آی آخوند یه حرفی دارن مدخوله، مدخول عدات رو ایشون میگن، ولی بازم ایشون فارغ بین اطلاق و عموم میشناسن، ایشون در مدخول میگن. خب حالا من خواستم بگم که این بحثی که الان ما شروع کردیم یه بحثیست که کاربرد زیادی داره. ما خیلی عقود مستحدثی داریم که نمیدونیم این عقود مستحدث به لحاظ شریعت ما صحیحن، تعهد آورن یا نیستن. خب ما میتونیم بگیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، درسته؟ الا اینکه اینجا فقها دو دسته شدن. بعضی از آن گفتن العقود در اینجا قضیه خارجی است، گفتن یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقود در آیه قضیه خارجی است. قضیه خارجی یعنی ناظر به اون عقودی است که متعارف بوده و وجود داشته. نتیجه اینه که از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود فهمیده نمیشه که هر چیزی که عرف بر او عقد نامید، هر پیمان دو طرفه ای، صحیح است. چرا؟ چون العقود در آیه قضیه خارجی است. حالا من فقط ادعای آقا رو عرض کردم. ادعی هم در برابر گفتن نه، العقود قضیه حقیقی است. چون قضیه حقیقی است و قضیه خارجی نیست، ناظر به هر چیزی است که عرف بگه عقد است. مهم اینه که لفظ عقد صادق باشه. پیمان دو طرفه رو بهش میگن عقد. شارع هم چی فرموده؟ فرموده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. پس دعوایی که فقها در شمول این آیه نسبت به عقود مستحدث و غیر مستحدث دارن، یه بخشش اینه که آیا العقود در آیه قضیه حقیقی است یا قضیه خارجی است. خب اونایی که قضیه حقیقی دونستن، مسئله خیلی سهل و راحته. ما الان مثلا فرض کنید ما یه زمان شرعی داریم، یه زمان عرفی داریم. زمان عرفی عبارت است از ذمه، زمان شرعی عبارت است از انتقال ذمه. وقتی میگیم زمان، یه عقد زمان ما داریم دیگه، یه زمان شرعی داریم. وقتی شما میگید ضامنم در زمان شرعی، یعنی دیگه این بدهی آقا اومد بر ذمه من و این آقا دیگه بدهکار نیست، این میشه انتقال ذمه. ولی در عرف که میگن ضامنم یعنی چی؟ یعنی این آقا اولا این بدهکاره، اگر این نداد من میدم، میشه ذمه. یعنی اول ذمه او مشغوله، ذمه منم ذمیمه میشه به ذمه او. پس اول او باید بدهیشو بده، اگر نداد من میدم. خب این زمان عرفی دلیل شرعی برش وجود نداره. یعنی اون چیزی که ما از ادله در باب زمان داریم او انتقال ذمه است. یعنی وقتی شما گفتید من ضامنم، دیگه او آقا بدهکار نیست، طلبکار باید به شما مراجعه کنه، چون اصلا ذمه او منتقل شد به شما. خب آیا زمان عرفی هم تعهد آوره؟ اگه ما بگیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ناظر به قضیه خارجیه و عقدهایی است که موجود بوده، دیگه زمان عرفی تعهد آور نیست، چون اینو شارع شناسایی نکرده. اما اگر بگیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود قضیه حقیقی است، اینم تعهد آوره. حالا متأخرین مثل آقای خوی اینا معتقدن قضیه حقیقی است و معتقدن هر عقدی که عرفی و عقلایی باشد و تو اون ادله کلی من مثل نهی النبی و مثلا عن الغرر یا عن بیع الغرر تو اونها قرار نگیره، یا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چون بعضی از پیمانها خودش مصداق اکل مال به باطله، اگر جز اونها نباشه میگن که به هر حال به مقتضای یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ما میفهمیم که صحیح هست و لزوم وفا هم داره. خواستم بگم این بحث مرتبط با اونه. ظهور قضایا در شریعت در قضایای حقیقی است نه در قضایای خارجی. یعنی اگر شما بخواید بگید یک حکم کلی در شریعت ناظر به مصادیق خارجی است، حتما باید بر او چی داشته باشید؟ دلیل داشته باشید، شاهد داشته باشید. و الا شریعتی که در مقام بیان قوانین کلی برای تمام اعصار و قرونه، این که بخواد بگیم که ادله اون ناظر به وقایع خارجی و مصادیق خارجی است، این شاهد و قرینه میخواد. هر جا شاهد و قرینه نبود باید بگیم که ناظر به یک قضایای کلی و حقیقی است و ناظر به قضیه خارجیه نیست. از این جهت مثل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ناظر به یک قضیه کلی و حقیقی است، نه ناظر به مصادیق خارجی. بسیار خوب، پس عرض کردیم ادعا شده که همه عقود صحیحن به مقتضای یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. به این استدلال اشکالاتی شده به استدلال به آیه برای اثبات صحت و نفوذ همه عقود. اشکال اولی که به این استدلال شده اینه که در دلیل دیگه گفتن المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند شروطهم یعنی شرطها نافذن. بعد حضرت فرمودن مگر اون شرطی که تحلیل حلال تحلیل حرام بکنه یا تحریم حلال بکنه، درسته؟ در بعضی از روایات اومده شرط مخالف کتاب و سنت. پس ما به موازات یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود دلیل دیگری داریم که میگه شرط مخالف با کتاب و سنت اعتبار نداره. دلیل دیگری داریم که میگه شرطی که حلال را حرام کنه یا حرام را حلال بکنه بی اعتباره. خب حالا اون دلیل چه ربطی به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود داره؟ میگن هر عقدی شرط دیگه، هر تعهدی یعنی شرط. وقتی که شما بیع و شرا میکنید یعنی دارید شرط میکنید که من اینو به شما میدم به ازای این که شما اون مبلغ رو به من بدید. پس واقع هر عقدی عبارت است از شرط و التزام. خب دلیل المؤمنون عند شروطهم که بعد حضرت می فهمن الا شرطی که حلال کنه حرام یا حرام کنه حلالی را، پس شامل عقود هم می شود. پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود خودش یه مخصص داره. مخصصش چیه؟ اون عقدی که خلاف کتاب و سنت باشه یا اون عقدی که حلال را حرام کنه یا حرام را حلال کنه. پس استدلال این شد چون ما دلیلی داریم مثل المؤمنون عند شروطهم و شرط به معنای عام شامل هر عقد و تعهدی میشه و در اون دلیل لزوم وفای به شرط تخصیص خورده به مخصصی، پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود هم تخصیص خورده به همون مخصصی که در دلیل المؤمنون عند شروطهم. حالا به قول بعضی ها المؤمنون عند شروطهم حاکم بر یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. خب اگه حکومت داشت معنیش اینه که هر شرطی که مخالف کتاب و سنت باشه، هر عقدی که مخالف کتاب و سنت باشه دیگه عقد صحیح نیست، لزوم وفا نداره. خب ما که میگیم اصل صحت است یا فساد است یعنی چی؟ یعنی نمیدونیم که عقدها به لحاظ شریعت گفتن که این بی اعتباره یا گفتن عقد اعتبار داره. خب میگید به چه دلیلی اخذ کنیم؟ میگید به دلیل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اوفوا بالعقود هم که تخصیص خود به شرط مخالف کتاب و سنت. خب پس تمسک به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود برای اثبات صحت عقد مشکوک میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص. شما میخواید عقد مشکوک که نمیدونید صحیحه یا فاسده اثبات کنید صحتش رو به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، خب این میشه تمسک به آن در شبهه مصداقیه مخصص. مخصص ما چی بود؟ شرط مخالف کتاب و سنت بود، درسته؟ خب ما نمیدونیم این عقد مشکوک موافق با کتاب و سنتی یا مخالف با کتاب و سنت. میتونیم بگی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تمسک بکنیم یا نمیشه تمسک کرد؟ حالا من مثال میزنم از باب تقریب ذهن. به ما گفتن اکرم العلماء الا الفساق منهم، یا اکرم العلماء ولا تکرم الفساق من العلماء. این آقای زید عالم نمیدونیم فاسق است یا عادل است، میتونیم به اکرم العلماء تمسک کنیم بگیم چون عالم است وجوب اکرام داره؟ آن میفهمن به اکرم العلماء نمیشه تمسک کرد. چرا نمیشه تمسک کرد؟ چون لعل این عالم فاسق است و عالم فاسق دیگه وجوب اکرام نداره که شما به اکرم العلماء تمسک کنی. یادتونه دیگه، مکرر این صورت مسئله رو خوندید. به ذهن شریفتون هست که من فقط مبنا رو بگم که ممکنه برای بعضی از رفقا سوال باشه. در تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص، در مخصص متصل بحث نبود که تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص متصل جایز نیست. مثل همین اکرم العلماء الا الفساق منهم، زید عالم رو نمیدونیم عادل است یا فاسق است، گفتن نمیشه تمسک کرد به اکرم العلماء. بگیم چون عالم است به ما گفتن اکرم العلماء پس وجوب اکرام داره. ولی در تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص منفصل بحث بود بین آقایون. بعضی هم گفتن در شبهه مصداقی مخصص منفصل میشه تمسک کرد، بیشتر هم گفتن که تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص منفصل جایز نیست. اینو چون تو کفایه هم آخون بحث کرده بود حتما استهزار دارید دیگه. اونجا بحث بود مثلا اگه در یه دلیل اومده اکرم العلماء، در دلیل منفصلی هم اومده لا تکرم الفساق من العلماء، یا آقای زیدی هم هست که یقین داریم عالم است اما در فسخ و عدالت شک داریم. عده‌ای میگفتن چون مخصص منفصل ظهور عام را از بین نمیبرد پس اکرم العلماء دلالت میکنه بر وجوب اکرام هر عالمی، که این آقای زید هم عالم است. لا تکرم الفساق من العلماء میاد میگه من حجیت اون مقداری رو از بین بردم که تو احراز کنی از موارد مخصصه، پس تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص جایز است. مثل خود آخون گفت تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص جایز نیست حتی منفصل، به جهتی که اکرم العلماء بعد از ورود لا تکرم الفساق من العلماء هرچند ظهور در همه علما داره اما حجیت نداره، اعتبار نداره. چون اعتبار نداره دیگه نمیتونی بهش تمسک کنی. حالا خواستم به وجه اصولیش هم اشاره کنم که آقایان بحث کردن. خب پس کبرای ما این بود که تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص، مخصص منفصل جایز نیست. اینجا هم عرض کردیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است، چون تمسک و آن در شبهه مصداقی مخصص است از این جهت تمسک به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود صحیح نیست و ما نمیتونیم با این آیه اثبات این قضیه بکنیم. تا به اینجا روشن شد مصداقیتش برای این قضیه. به این اشکال اشکال شده، یعنی جواب از اشکال و تأیید اصل مدعا. اشکال به این صورته که ما عدم مخالفت شرط رو یا عقد رو با کتاب و سنت به اصل اثبات میکنیم. مثل اون آقای زیدی که ما شک داریم که عالم است یا فاسق است، مثلا حالت سابقهش رو میدونستیم که این آقا عادل بوده، حالا شک میکنیم که عدالتش از دست رفته یا نرفته. خب اگه ما یه اصلی داشته باشیم مثل استصحاب عدالت، با استصحاب عدالت اثبات میکنیم عدم فسقش رو، بعد مشمول اکرم العلماست. درسته؟ پس اگر ما در موارد مشکوک اصلی داشته باشیم که به وسیله اون اصل احراز کنیم عدم وجود این فرد رو به عنوان فرد خاص، میتونیم باز به دلیل عام تمسک کنیم. شما میگید الان این عقد ما مشکوک است که صحیح است یا فاسد است، و چون مشکوکه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نمیتونیم تمسک کنیم. خب ما چه کار میکنیم؟ ما استصحاب میکنیم عدم مخالفت این عقد رو با کتاب و سنت. وقتی که استصحاب کردیم عدم مخالفت این عقد رو با کتاب و سنت، میگیم خب حالا به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میشه تمسک کرد. من استصحاب و مثال زدم اینجا، حالا نمیخوام بگم استصحاب، الان توضیح میدم. پس این آقایی که داره دفاع از اصل مدعا و استدلال میکنه، میگه ما با اصل اثبات میکنیم که این عقد مخالف با کتاب و سنت نیست، حالا که مخالف کتاب و سنت نیست پس میتونیم به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تمسک کنیم، بگیم لزوم وفا داره. خب حالا سوال اینه که چه اصلی وجود داره که این مخالف با کتاب و سنت نیست؟ اصلی که مخالف با کتاب و سنت نیست چیه؟ دو تا اصل تقریب میشه که یکی منظورشون نیست و دومی منظورشونه. من اون دوتا رو عرض بکنم چون بعضیا به اون تقریر اول که منظور اینا نیست اشکال کردن. تقریر اول که منظور قائلش نیست، عبارت است از این که گفتن این عقد قبل از این که منعقد بشه که مخالف کتاب و سنت نبود دیگه، حالا که منعقد شد شک میکنیم که وصف مخالفت با کتاب و سنت داره یا نداره، استصحاب میکنیم عدم مخالفت با کتاب و سنت. این میشه چی؟ میشه استصحاب عدم ازلی. یعنی وقتی که عقد نبود، وصف مخالفت با کتاب و سنت یا محلل حرام و محرم حلال نبود. الان که عقد ایجاد شد شک میکنیم که این وصف برای او تحقق پیدا کرد یا تحقق پیدا نکرد، استصحاب میکنیم عدم وجود اون وصف را. قبلا که نبود، الان شک میکنیم حادث شد یا حادث نشد، استصحاب میکنیم عدم حدوث وصف. این همون اسمش استصحاب عدم ازلی است که آقایون عدم ازلی رو در عدم نعتی قبول ندارن، و ظاهرا اینجا هم عدم نعتیه دیگه، عدم محمولی نیست. خب پس این تقریر اول. اشکال این تقریر همینه که این استصحاب عدم ازلیه. پس اونایی که گفتن نه اصلا این اصل بی اعتبار عدم ازلی است، تقریر اصل رو اینطوری دونستن که این عقد قبل از اینکه ایجاد بشه وصف مخالفت با کتاب و سنت رو نداشت، حالا که ایجاد شد شک میکنیم که متصف شد یا متصف نشد، استصحاب عدم مخالفت میکنه. استصحاب عدم ازلی به صورت عدم نعتی مردوده دیگه. مردود بودنش هم اینه که عدم نعتی حالت سابقه نداره. یعنی استصحاب عدم ازلی اگر بخواد بکنید و عدم نعتی رو بخواد اثبات بکنید، استصحاب عدم ازلی عدم محمودی را اثبات میکند و شما میخواد عدم نعتی را نتیجه بگیرید. این مشکلش دو تا تقریب داشت، یکی میشد اصل مثبت چون شما عدم محمودی رو استصحاب کردین و عدم نعتی رو نتیجه گرفتین. تقریب دوم اشکال این بود که حالت سابقه نداشت، عدم نعتی حالت سابقه نداشت. اون زمانی که عقد بود و مخالفه با کتاب و سنت نبود شما نداشتید، شما یقینه به این که این عقد مخالفه با کتاب و سنت نیست نداشتید که استصحابش بکنید، غیر از اون زیده که زید رو شما یقین داشتید هست ولی عادل بود یا عدم فسخ بود. ولی اون زمانی که زید نبود فسخ زید هم نبود، اما نبود فسخ زید به صورت چی بود؟ عدم محمودی بود. سوالی داشتید شما؟ آره. تامه میشه عدم محمولی دیگه. عدم محمولی نتیجه عدم نعتی نمیده، اگه بخواد نتیجه عدم نعتی بده میشه اصل مثبت. اینو چون بسته عدم ازلی نکنید. اگر شما اثبات کردید که الان عدم محمولی هست، لازمه اون چیه؟ اینه که عدم نعتی هم باشه، ولی لازمه شه میشه اصل مثبت. یعنی اگه ما اثبات کردیم عدم محمولی را بعد از وجود عقد، اگه اثبات کردیم لازمه او عدم نعتیه، خب میشه اصل مثبت. نه بیان نیست. بسیار خوب. خب حالا این که بحث اصولی بود، من فقط خواستم اشاره به مبنا بکنم دیگه. پس این آقایونی که میفهمن این شرط مخالفه با کتاب و سنت نبوده، اگر میخوان استصحاب عدم ازلی بکنن، اشکالش اینه که خب عدم ازلی بی اعتباره. اما تقریر دوم اصل عبارت است از این که ما براءت از مخالفت جاری میکنیم، نه استصحاب عدم مخالفت بکنیم. ما شک میکنیم که با این عقد حلالی رو حرام کردیم یا حرام نکردیم. یعنی وقتی من عقدی رو منعقد کردم، موجب شدم که حلالی رو حرام بکنم یا نه، براءت جاری میکنم. پس ما در حقیقت به اصل براءت تمسک میکنیم، چون شما گفتید شرطی که موجب تحریم حلال بشه جایز نیست. من نمیدونم الان به وسیله این عقد حرامی حلال شد یا نه، یا حلالی حرام شد یا نه، ما براءت جاری میکنیم. این دیگه مشکل استصحاب عدم ازلی نداره، درسته؟ نمیدونیم که این حلالی رو حرام کرد یا نکرد، خب چه کار میکنیم؟ ما براءت جاری میکنیم. پس آقایان فرمودن ما با اصل اثبات میکنیم که تحریم حلال صورت نگرف، حالا که نگرف، یا یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، با کدوم اصل اثبات کردید؟ با اصل براءت. در جواب این استدلال گفتن که ما مطمئنیم که تحریم حلال میشه یا تحلیل حرام میشه. چجوری میشه؟ چون وقتی شما عقد بیع برقرار میکنید، یه چیزی که تصرف برای شما حلال بوده میشه چی؟ میشه حرام. حالا من عقد بیع رو مثال میزنم. پس شما یقین دارید که هر وقت یه التزام و شرطی رو انجام میدید، یه تعهدی رو میکنید، یه چیزی بر شما حرام میشه و یه چیزی بر شما حلال میشه. مثلا پول اون آقا که تصرفش برای من حرام بود میشه چی؟ میشه حلال. مال من که تصرفش برای من حلال بود، الان که فروختم میشه چی؟ میشه حرام. پس ما که یقین داریم با هر تعهد و عقدی حلالی حرام میشه و حرامی حلال میشه، الا این که اگر شارع اجازه به این عقد داده باشه، این تحلیل حرام و تحریم حلال چون مجاز از ناحیه شارعه، در حقیقت میشه فعل شارع، درسته؟ ولی اونجایی که من نمیدونم اجازه هست از سوی شارع یا اجازه نیست و میدونم من دارم خودم را از یه چیزی محروم میکنم که برای من حلال بود و یه چیزی رو دارم برای خودم مجاز میدونم که برای من حرام بود، خب اینجاست که مشکل داریم. اینو دیگه با براءت شما نمیتونید بردارید. میگن پس همیشه عقد آثارش اینه که شما از یه چیزی محروم میشید و به یه چیزی ملزم میشید. مثلا فرض کنید عقد اجاره، خب منافع این ملک تا دیروز مال شما بود، اما از امروز به بعد شما حق استفاده از این منافع ندارید. پس یه چیزی که تا دیروز بر شما حلال بود امروز بر شما چیه؟ حرامه. اون آقا هم تا دیروز حرام بود در منافع این مال تصرف کنه، از امروز به بعد برای او چیه؟ برای او حلاله. خب اگر اینجا رو شارع بیاد اجازه بده، خب این تحلیل و تحریم مستند به چی میشه؟ مستند به شارع میشه. ولی اگر شما دلیلی بر ترخیص شارع نداشته باشید، اگه دلیلی بر ترخیص شارع نداشته باشید، کار شما میشه تحلیل حرام و تحریم حلال. پس ما شک نداریم یه چیزی که حلال بود به مقتضای عقل بر ما حرام شد. شک ما در اینه که این حلیت و حرمت مستند به شارع است یا مستند به شارع نیست. اگه مستند به شارع یعنی کار شارع، اگه نباشه پس ما یه چیز حلالی رو حرام کردیم، حرامی رو حلال کردیم. پس شما نمیتونید با اصل اینو بردارید. چون وجود این قضیه ضروری بود. اهل حلالن یا حرامن ناظر به تشریع که نیست. خدا پیغمبر نمیفهمن المؤمنون عند شروطه مگه تشریع کنن، مگر این که به مقتضای عقل یه حلال یه حرام بشه و یه حرامی حلال بشه. خب کی حلال و حرام جاش عوض میشه؟ زمانی که این حلیت و حرمت مستند به شریعت نباشه. اگه مستند به شریعت باشه تحلیل و تحریم مستند به چیه؟ مستند به شارع. خب وقت ما تموم شد، ببینیم چی میشه خلاص این همه این قلت و قلت. اللهم صل على محمد و آل محمد.